مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام بفرمایید.
من چند تا سوال داشتم می‌خواستم خدمت مطرح کنم.
ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
سلام دکتر. چند تا سوال داشتم، خیلی سریع مطرح می‌کنم، حالا جواب رو هر جور که خودتون صلاح می‌دونید.
نه دونه به دونه لطفاً پیش برید، با هم مخلوطش نکنید. بفرمایید.
بله. آقای دکتر، یکی در مورد درمان ناسازگاری خیلی پیش میاد تو محیطای کار که می‌دیدیم. این حالا به خاطر ما کار تیم ورکمون خوب نبوده، ایران از اول عدم سازش داریم تو جاهای مختلف، نه تنها خودم، من کسای دیگه هم دیدم. اینو باید چیکار کرد؟ کتابی میشناسید یا روشی میشناسید که بتونیم اینو ما درمان بکنیم؟
من فکر نمی‌کنم عزیز به اون صورت بشه این رو یک بیماری یا یک گرفتاری دانست که دنبال درمان بره. بعدم فرد به فرد، محیط، نوع کار، چگونگی ارتباط، درصد همکاری لازم برای رسیدن به هدفهای یه سازمان، اینا بسیار بسیار متفاوته. اینکه شما من میگید ما یه مقدار با زندگی گروهی و یا نوعی فعالیت‌های مبتنی بر همکاری بزرگ نشدیم، حرف درستیه و به همین جهت است که خیلی قواعد رو رعایت نمی کنیم. کلیات که وجود داره این است که یک، من با یه واقع بینی و داشتن یه راهنمایی مانند اصول اخلاقی و یا آنچه که به عنوان اتیک میگن که اخلاق حرفه‌ای، با توجه به کاری که دارم مسئولیت مناسب خودم رو بپذیرم. دوم این که با این درک واقعیت و پذیرش متناسب و مسئولیت با راهنمایی اصول اخلاقی و یا اخلاق حرفه‌ای، تا اونجایی که ممکنه خودم رو جای دیگری قرار بدم و از زاویه و دید او به موضوع نگاه کنم و بعدم ببینم چگونه میشه ارتباط رو برقرار کرد، یا اگر موضوعی، مسئله، مشکلی وجود داره چگونه میشه اون رو مطرح کرد و حل کرد. و این کاملا در هر شرایطی، بسته به اینکه این سازمان مثلا اقتصادی یا تولیدی چگونه هست، افراد در چه حد و سطحی هستند، اصولا چه سابقه علمی یا تجربی تو این زمینه دارن، بعد چقدر در کار هم میتونن تداخلی داشته باشن و یا اجازه شو دارن، چارچوب شرح وظایفشون چه. اصلا چیزی به صورت قاعده کلی نیست، بنابراین یک کسی که ممکنه تو محیط ارتشی به راحتی بتونه ماجرای سلسله مراتب رو رعایت کنه و از این بابت مشکلی نداشته باشه، ممکنه در یه سازمان مبتنی بر یه واحد تبلیغاتی یا تولیدی اصلا اونگونه نشه کار کرد و نوع روابط هم اونچنان نباشه. جان
یه موقع حتما مثلا در یه جایی به اون طرف مقابل هم این حالت رو خوب میدونم مشکلی داره، این کار رو مثلا این پوزیشن اون حق خودی که به حق خودم بودن به بعد موردی که برعکس پیش بیاد در این مورد دیگه ایشون این کار انجام نمیدن. بعد مرتبه سوم از مثلا توقع داره که حتما خوب انجام بدی وظیفت شده، یعنی این مرز گذاشتن رو آدم نمیتونم
خواه عزیزم اینا که مثل را نه ببینید شما یه جوری مسئله را مطرح میکنی که ماجرای رانندگیه. شما پشت فرمونی موقع سرعت رو کم میکنید، زیاد میکنید، میستید، به سمت راست میرید، به سمت چپ میرید، کاملا میچرخید. آخه اینا برمیگرده به موضوع. اولین حرفی که شما زدید شما از حق خودتون میگذارید. خب بی خود شما قرار نیست از حق خودتون بگذارید. چرا؟
دو پس فلکسیبل نیستن.
نه آخه نه، سر مسئله حق فلکسیبلیتی نداری. شما به من میگید که ماجرای همکاری و یاری یه مسئله است، ولی من از حقم برای چی بگذارم؟ بعد روزی که شما از حقتون گذشتید، اون احتمال حرفی که میزنید درسته که آدم ها فکر میکنن این حق اوناست و یا انتظار و توقعی در همون حد برای موارد بعدی دارن. خب شما بی خودی از اولینو شروع کرد. ما قرار نیست حقمون رو کس بدیم. شما از که تو حالا به یاد آدمی رسیدید تو خیابون یا با یه دوستی صحبت کرد برسه یه پولی در آوردید بهش رایید گفتید که این مال شما، معنای نداره عزیز. اون یه نوعی مهر طلبی و یه نوعی رابطه است که ناشی از احساس بد ما راجب خودمونه و کوشش به جهت این که به دیگران بگیم ما خوبیم و لطفا ما رو دوست داشته باشید. اون که روی رفتار درست سالمی نیست. بنابراین برمیگرده، گفتم مورد به مورد، این که واقعا کسی پیشنهادی به اون صورت نداره، مگر اینکه مثل
الان حالا مثلا من اگه خودم همچین مشکلی دارم اون وایس سیدی گوش بکنم بتونم راه حلی برای من باشه.
آخه ببینید عزیز، این نتیجه یک شخصیت شماست که چه تیپ شخصیتی هستید. یه سالمی هستید، یه نرمالی هستید، یه بیمار. این شما رو یک. دوم برمیگرده به این که در چه وضعیتی هستید. یه جایی شما هستید توی اداره‌ای که باید مواظب باشید برای که انقدر این کار براتون مهمه و یا جای دیگه کار ندارید که حاضرید از خیلی چیزا بگذرید فقط به خاطر حفظ جایگاهتون در اون اداره. یه زمانی هست که نه، ای بسا ناراضی هم هستید، یه موقع حرف بی خودی زدن محکم جلوشون میستید، بعدم چه اوناش نخوان شما کار کنید یا خودتون ول میکنید میرید. آخه برمیگرده به این که شما در چه وضعیتی هستید. واقعا قاعده ای نداره، گفتم مثل رانندگیست. هیچ کس نمیتونه من باید آهسته تر برم یا تندتر برم یا ترمز بکنم یا نکنم. برمیگرده به اون شرایط و موقعیت.
بعد سال دوم در مورد اینه که آیدی تو این درمان برای بچه های فرزند دوم هم وابستن و اون به اصطلاح نقاط ضعفی که یه فرزند دوم داره، برای اون چه درمانی، چه راه حلی وجود داره؟
خب آخه اولا ببینید فرزند دوم مشخصه اتفاقا وابستگی نداره، برای اینکه بیشتر فرزند دوم با توجه به اینکه چند تا هستن، ولی چرا چه سه تا باشن چه پنج تا باشن چه شیش داشن چه هفته باشن، معمولا تنها چیزی که بیش از همه تو فرزند دوم مشخصه، برای که هیچ جایگاهی به یک اعتبار نداره، اگر بچه های دیگه باشن از سه نفره باشن که اون وسط هست و اگر بیشتر باشن یه ذره زمینه افسردگی یه مقدار بار منفی و نگتیوه که ناچار پیدا میکنه، چون نه جایگاه بالا رو داره که راحت باشه به اون بازش بهره بگیره، نه پایین رو داره که به هر حال دیگران کمکش کنن. بنابراین ماجرای فرزند دوم ویژگی
منظورم دو فرزند بودن، فرزند آخر بودم.
آخه فرزند آخر وقتی دوتایید خیلی آخر نیستید، چون ببینید عزیز، ماجرای آخر وقتی است که چند نفر باشید. حتی سه نفر رو ما نمیگیم فرزند آخر، نفر آخر آخر هست، ولی ماجرا ماجرای فرزند سوم بودن تو خانواده ایست که سه تا بچه دار. حالا بعدم بیاد فرزند آخر هست، در مورد چه چیزی نظر شما رو جلب میکنه؟ کی گفته فرزند آخر وابسته است؟ خیلی از وقت فرزند آخر بیشتر مستقله، به دلیل
معمولا تو ایران های دکتر از فرزند آخر از همه دیرتر ازدواج میکنن، عموما تو خونه خانواده پدر مادر هستن، به قول معروف کار چسب به این چسب به خانواده چسبیدن. من یه مورد نه خیلی تو ایران دارم
آخه عزیز، نه ببینید، نه شما میتونید
بگید فرزند اول خیلی سریع ازدواج میکنه، تصمیمش خیلی مستقله، حتی در مورد ازدواجش هم بر فرض دخالت کمتری میکنن خانواده، تا فرزند دوم که حتی تا رنگ لباسش هم بر دخالت داره.
شما دارید یه موردی رو تعمیم میدید عزیز، نمیخوام
نه، چون تو فامیل تو دوستان اصلا دیدم فرزند
آخه عزیز من،
نه حالا
عزیز من اصلا من میگم شما صد مورد دید قانون نمیشه از اصلا. شما حتی صد، شما اصلا صد مورد ندید، پنج مورد دید، اصلا تازه هم پنج مورد هم درست. کی گفته اصلا نظرتون درسته در جهت ارزیابی تو؟ بعدم اگر شما نه ببینید، وقتی بحث درباره ویژگی های بچه اول و دوم و فلان هست، بحث میلیون نفره. بعدم تازه تنها بحث آماری نیست که شما نگاه کنید به نتیجه، بحث رابطه علی میان موضوع است که چرا اینگونه میشه، و بنابراین بحث فقط عدد و رقم یا یه مشاهده یا تجربه نیست. نه ببینید، اون برداشت شماست. شما من میگید بچه اول مستقل تر از بچه دومه، حق با شماست. شما من میگید بچه اول احتمالاً بیشترین حق رو برای خودش قائله، حق با شماست. ولی غالب به اوقات موضوع یه چیز دیگه هم هست، بچه اول بیش از بچه های دیگه به دلیل این که پدر مادر رو بزرگ کردن با زمین های ذهنی و افکار عقایدی پدر مادر نزدیکتره، و بنابراین در وجودش پدر مادر بیشتر کاشته شده، چون بچه دوم بیش از اون که پدر مادر درش نقشی داشته باشن فرزند بزرگتر، البته با توجه به فاصله و جنسش نقش داره. پس بنابراین حرفتون درسته که او مستقلتره، ولی این که بیشتر مخالفت میکنه با نظر پدر و مادر، نه مخالفتش ممکنه کمتر باشه، علتش هم این است که خیلی شبیهتره به پدر و مادر، برای که بچه اول پدر و مادر بزرگ کردن. فرض کنید شما در سه سال اول فرزند تک بودید، دفعه بچه اول بودید، شما بیشتر تحت تاثیر پدر و مادرید، و اون مطالعه اونو نشون میده. بچه های اول بیشتر حامل جهان بینی و فلسفه و باورهای پدر و مادر.
بچه دوم که از پدر مادرش از برادر یا خواهر بزرگترش داره الگو میگیره، در نتیجه میتونه تا اون پدر مادر.
نه آخه عزیزم، نه آخه شما همینجوری دارید حکم صادر میکنید. بچه یه چیزی رو از پدر مادر گرفته تو خودش گشته، چگونه این همون منتقلش میکنه؟ چنین نیست. علاوه این در بزرگسالیه که باورهای فلسفیه، وقتی خواهر برادر 3 سال 4 ساله میاد که جهان بینی و فلسفه و نظام باورهاش نیست. نه ببینید، تو این زمینه من شما نمیتونیم به تجربمون نگاه کنیم. شما حرف این است که مثلا آقایون بلندتر از خانم‌ها هستن، و این قاعده است همه جای دنیا، ولی ای بسا 500 میلیون زنن که از 500 میلیون مرد قدشون بلندتر. شما اگر بخواید برید سراغ اون واقعیت تجربیتون که درست نیست، 500 میلیون هم پیدا میکنید، ولی وقتی که حکم میکنن حکم روی 7 میلیارد میکنن. اونجاست که میگن آقایون قدشون بلندتر از خانماست، وزنشون بیشتر از خانماست، ماهیچه بیشتری دارن، ولی این شامل حال همه که نیست عزیز. نه شما بیاد ماجرای بستا نگاهتون رو که اون رو تعمیم بدید و علمی کنید ازش بگذرید، اصلا هیچ معنایی نداره. به همین جد است که درست است که فرض کنید بچه اول مستقل تره، ولی ای بسا 20% بچه های دوم مستقل تر از بچه های اول، به همین ساده. ولی وقتی که 80% استقلال رو بیشتر در بچه های اول میبینید، حرف کلی اینه، نه اینکه همه اینجوری هست یا حتی اکثریت چنینن. اون گرایش رو در اونجا شما بیشتر میبینید. ولی به هر حال من و شما روزی که لاغریم و فکر کنیم لاغریم و با چاق بشیم، چاق میشیم و از غذای بیشتری میخوریم، روزی که چاقیم غذای کمتری میخوریم که لاغر بشیم. بنابراین هر کسی باید ببینه کجاست و چه چیزی به هر حال برخورد درسته.
من به سوالم در مورد یکم سوپرستیشن و سوپرستیشن.
خب روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من آخرین سوال شما رو جواب بدم. روی خط باشید شنگون اجبن، بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که قبلش داشتم بازا بود که چجوری وابستگی ها رو میشه رها کرد و به قول من جدا شد از این وابستگی که خانواده وجود داره. اگر حالا سی دی معرفی میکنید، اگر سیتفا بهم بگید.
من عزیز جدا این رو نیاوردم، اما توی سی دی های مختلف آمده. چون ببینید اولا باید تعریف یک اصلا موضوع وابستگی چیه. موضوع وابستگی اینه که من و شما در زمینه های مختلف رشد میکنیم. من به هفت زمینه که کودک انسانی رشد میکنه توجه دارم. رشد جسمیشه، یک، رشد احساسی عاطفی جنسی، دو، رشد ادراکی یا شناخت و درک که به هوش و عقل و علمش مرتبط، سه، نتیجه اون رشد، چهار، رشد اخلاقیه، رشد پنجم که رشد مهمیه، رشد روانی اجتماعی، رشد ششم رشد خود شخصیت که تا 16 18 سالگی ادامه داره، و بالاخره شماره 7 رشد روابط انسانی. از نظر من روابط انسانی از 8 مرحله میگذره. مرحله اول سیمبیانی که آدم با یک کسی دیگه آنچنان هست که یکیست، همزیستیه، مثل مادر و فرزند وقتی در شکم مادره. دوم در یک سالگیست که چسبندگی و دوختگیه، و همجرد که بچه اوج سپریشن انگزایتی رو داره، اگر از مادرش جدا بشه پاره میشه، ولی که این دوتا با هم دوخته شدن. و به همجرد که بین 6 تا 18 ماهگی حتی یک شب هم مادر قرار نیست از بچه دور باشه. سوم در 3 سالگی است که کلاس سوم ادیکشن اعتیاده، کودک به مادر معتاده و مانند یک معتاد عمل میکنه، همه چیز زیر پا میذاره برای او. در 5 سالگی میره کلاس چهارم که هبیت یا عادته، و در 8 سالگی میره کلاس پنجم که وابستگی است، دیپندنسی، که به دو معنی است. یک، من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی ما از طریق تو هم از طریق من، حالا با چه درصدی موضوع مهمی نیست، ارضا میکنیم. دو، احساس من با احساس تو یکیه، آنچه که تو دوست داری خوب میدونی و یا نگرانی منم مانند تو هم. و بعد اندیشه است، باور من اعتقاد منم مانند توه، من و تو دینمونم یکیه، باورامونم یکیه. این میشه وابستگی. بین 8 تا 12 سالگی میدیم کلاس ششم که کلاس جدایی و رهایی است. ما جدا میشیم و رها میشیم، یعنی همون اتفاقی در کودکی به صورت فیزیکی میشه، اینجا بند ناف روانیش باید بریده بشه. به همجاست که در یه جایی مثل امریکا بچه ها رو میفرستن یه کمپ 4 روزه که با پدر مادر در ارتباط نباشن، تا بچه ها به دو نتیجه برسن: یک، بدون پدر و مادر زندن، دو، بدون پدر و مادر از زندگی لذت برن و خوشن. برای که این اتفاق باید بیفته تا انسان آزاد بشه، جدا و رها، separated and liberated. بین 12 تا 18 سالگی میره کلاس هفتم که کلاس استقلاله، independent، که با او آزادی، فریدم هم میاد. در اینجا من عکس وابستگی حرکت میکنم. در 18 سالگی من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو خودم برآورده میکنم، کسی دیگه قرار نیست، با کسی دیگه هم کاری ندارم. و دوم، احساس اندیشه من از احساس اندیشه دیگران جداست. مادر من کسی رو دوست داره، من ندارم، و پدر من یه اعتقادی داره، من ندارم. این مرحله استقلاله. بین 18 تا 22 سالگی هم کلاس آخر ریلیشنشیپ یا با ارتباط انسانی یا رابطه انسانی مشخص میشه، و اون اینی که من آزاد مستقل میخوام با تو باشم، و بنابراین ماجرای دوستی و همبستگی است. و اینجاست که عشق معنا پیدا میکنه، چون عشق مال آدمی است که مال کلاس 7 و 8 یا استقلاله یا همبستگی، که به انگلیسی میشه اینتردیپندنسی. اینتردیپندنسی یعنی ما از درون در حقیقت به هم مرتبطیم، ولی آنچه که جنبه بیرونی یا ظاهری داره به یک اعتبار نه. حالا روزی که شما برمیگردید میگید به نظر من 70% ملت شریف و نجیب ایران در مرحله وابستگی عادت و اعتیاده، یعنی اصلا از 8 سالگی از در روانی بیرون نمیدن بیش از 70%. حالا اونایی که خارج آمدن یه مقداری درصد کمتری دارن، ولی همچنان اون چیزی که حاکم است بر فرهنگ و جامعه و شخصیت ایرانی وابستگی است که توضیح دارن، و مهرطلبی که مهربان نیست اما محبت و مهر دیگران رو گدایی میکنه. حالا چگونه میشه باش برخورد کرد؟ همون دوتا اصلی که هست. ما به این نتیجه برسیم که من بدون پدر و مادرم راحتم، زنده هم و خوشحالم، در حال نیست که اونا همیشه باشن و من باید به اونا چسبیده باشم و بعد از اون به یه جایی برسم که بتونم خودم همه نیازهای خودم رو برآورده کنم و مهم نباشه که دوست من رو یا همسر من و مادر من دوست داره یا نداره. من قرار دوست داشته باشم، اون قرار نیست دوست داشته باشه، و قرارم نیست که من اعتقاد و نظری که پدرم داره از نظر سیاسی یا مذهبی یا اجتماعی منم اونو داشته باشم، چون رسیدن به این مرحله است و الا راهی پیدا نمیشه. به همین جهت است که آدم ها قرار در ارتباط با دیگران بگیرن، و اون باور غلط که در طول تاریخ فامیل خوب بوده و دوست و غریبه بد بوده و دشمن رو باید دور ریخت، برای که امروز خیلی از اوقات این فامیل هم که بدن و دشمنن و این غریبه هست که خوبه و دوسته. به همین جهت که امروز ما بیشتر آموزشمون رو از غریبه هایی میگیریم که برای ما در تمام عمرمون موثرن، از جمله محیط آموزشی و یا شرایطی که در محیط کار داریم. بنابراین یه جامعه قرار تو این مسیر حرکت بکنه، ولی وقتی که ما دائما میخواییم با هم باشیم و جملات تکراری و روابط تکراری و موضوعای تکراری، خب معلومه در وابستگی میمونیم. مبارزه باش برمیگرده به این که آدم ها حق انتخاب داشته باشن، نیاز خودشون رو خودشون برآورده کنن. شما میگید یه دندان پزشک میشید، یه پزشک میشید، یه وکیل میشید، پول در میارید، بنابراین محتاج کسی نیستید، روابطتون هم خودتون تصمیم میگیرید با کی در ارتباط باشید که از نظر روانی تنها و خالی نباشید، از نظر اجتماعی هم شما اید که کی هستید، نه اینکه پسر کی هستید یا دختر کی هستید که در طول تاریخ بوده. یعنی اون ماجرای نسب دیگه مسئله‌ای نخواهد بود، ماجرای اون واقعیت محققی است که شما خودتون برای خودتون به دست آوردید. این که پسر کی هستی نیست، در حالی که شما نگاه کنید حتی برخی از جوامع مانند کشورهای عربی وقتی کسی رو معرفی میکنن پسر اونه، یعنی پس فلان ابن یا پسر فلان، و به همجاست که خیلی از اوقات وقتی شما خودتون معرفی میکنید مردم میگن پسر این هستی، دختر اون هستی، یا پدر این هستی، یا مادر اون هستی. همه اینا نشون دهنده یه جامعه وابسته است که با خود فرد کار ندارن بلکه با تعلقش و وابستگیش کار دارن، و اینجاست که مسئله یه جامعه است که گیر میفته و گرفتار میشه. به همینجاست که وقتی شما در یه جامعه وابسته یا معتاد ازدواج میکنید، یه جنگ تمام عیار دو تا فامیل بر سر به دست گرفتن قدرت که کی تصمیم گیرنده باشه ناچار به وجود میاد، و این همون چیزیست که در حالی که در آغاز با وابستگی درست شده، تقریبا بعد از 6 ماه ازدواج تبدیل میشه به کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی جنگ. و بنابراین کی میتونه خانواده دیگری رو از صحنه بیرون کنه و در نتیجه خودش و خانواده خودش رو جایگزین زندگی اونا بکنه در ارتباط با همسرش؟ اینا یه واقعیت‌های سخت و تلخی است که با خودش در دنیای امروز گرفتاری داره. یعنی درست مثل اینه که شما نپذیری که هر کی سوار ماشین خودش بشه بره سر کار، بگید نه یه اتوبوس میگیریم همه رو ما میبریم میذاریم سر کار، بعد همه رو میریم برمیگردیم چون میخوایم با هم باشیم. خب به زودی زود همتون از کار بیکار میشید، نه به موقع میرسید و نه به موقع به خانه برمیگردید، و یه رنج بسیار همه باید ببرن فقط به خاطر اینکه میخوان با هم باشن. ولی مردمانی هستن که اینو ترجیح میدن، برای که وقتی در حالت و عادت و اعتیاد و وابستگی هستید خب این نوع خوب زندگی دیگه، آدم همیشه با هم باشه.
آقای دکتر یاد شعر خودتون افتادم که دلا خو کن به تنهایی ز تنها بلا خیزد، منطقه خب این تنهایی هم زیاد خودش افسردگی میاره و ناراحتی، نمیدونم حالا اینا رو...
نه آخه داستان تنهایی یه چیز دیگه است عزیز. داستان تنهایی و جدایی استقلال نیست. شما اگر برید توی اتاق در رو خودتون برین که مستقل نشدید، شما جدا شدید، شما منزوی شدید، you are separated, you are isolated. اون یه بیماری و گرفتاریه. تنهایی در تحلیل نهایی یعنی من بدم تو بدی و نتیجه رابطه ما با همم بده. تا تنهایی ابدا معناش نیست که من از تو جدا. تنهایی یعنی من بدم تو بدی، نتیجهش هم بده. به همجاست که اون شعر میگه دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی خو کن که از تنها یعنی از این بدنها بلا خیزد. یعنی هر وقت رفتی سراغ هر بدنی از توش بلا در میاد. حرفتون درسته که این تعریف درست تنهاییه، ولی معناش اینه که من در ارتباطم با دیگری بلا در میاد. چرا بلا در میاد؟ برای که من بدم اونم بده، نتیجه رابطم اونم بده. به همجاست که تنهایی رو از طریق ازدواج نمیشه حل کرد، تنهایی رو از طریق بودن با دیگران نمیشه حل کرد. شما میتونید به یه مهمونی 100 نفره برید، ولی اگر آدم تنهایی هستید تنهاتر اونجا خواهید بود، برای اینکه خودتون رو بد میدونید. پس باید کاملا مواظب و مراقب باشید، دیگران رو بد میدونید، باید مواظب باشید به شما حمله نکنن، به شما آسیب نزنن. بنابراین وسط جمع 100 نفره شما تنهاتر از حتی وقتی هستید که تو خونه هستید، چون در خونه حداقل خودتون با خودتون، اینجا تا خودتونم با خودتون نمیتونید باشید. به همجاست که مشکل تنهایی باوره، یه اعتقاد تثبیت شده در وجود منه که به خاطر اون که خودم رو بد و دیگران رو بدتر میبینم و نتیجه رابطه رو از همه اینا بدتر من گوشه گرفتم. بنابراین ماجرای این که کسی با استقلال، معناش این که من همه جا هستم ولی همونطور که این قلب منم با منه، قلب دیگری مال من نیست، من راحتم. به همینجاست که در یه فرهنگ وابسته اگر 7 روز در خانواده 7 تا بچه و پدر و مادر هستن، 5 تا بچه دارن پدر و مادرم هستن، اگر هر روز هفته یکشون ناراحته، هر 7 روز هفته هر هفتهشون ناراحتن. چرا؟ برای که مثل دست و پا و چشم و اینا میمونه که وقتی درد داره همه درد دارن. چرا؟ برای که در فرهنگ وابسته است. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. در یه جامعه وابسته معلومه که چنینه. و به همجاست که وقتی من میرم پلو دکتر، انتظار دارم دکترم هم مثل من دردمند باشه. اگر به دکترم گفتم من سرم درد میکنه، اونم باید یه چکشی به سر مبارک خودش بزنه، میگه حالا من هم دردم مانند تو و تا بیشتر. نه، من اصلا همچی دکتری که سرش درد بکنه نمیخوام. من دکتری میخوام که سرش درد نکنه، بلکه چیزی سرش بشه که بتونه من این که سر درد دارم رو کمک کنه. بنابراین اینا رو باید تفکیک کرد. نتیجتا ماجرای جدایی رو، تنهایی رو، انزوا رو نباید استقلال دانست. اصلا اتفاقا این بیشتر وابستگی منفی است که من چون از خودم و دیگران متنفرم دارن چه منو در جدایی و تنهایی نگه داشته. این بحثا رو توی مواردی که مورد نظر بوده آوردن، ولی به صورت وابستگی نه. شاید هم بد فکری نباشه که وابستگی و مهرطلبی رو یه جوری جدا بشه داشت برای که مسئله و مشکل ما. من به پیام ها رستم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون.
یه سوال آخر، من اصلا نتونستم بپرسم.
بفرمایید.
اونا آقای دکتر میخواستم ببینم راجع به سوپرستیشن و این که تو ایران خیلی مد شده برای که کار یا ازدواج میخواهن انجام بدن به دوستان، به فال، به استخاره، به زهر یا هستین چیزا رو میارن. بعد علارغم این که من خودم با تاجیکال تحصیلات دارم و میدونم اینا بیسش اشتباهه، ولی یه موقعی صحبتی میکنن یا نمیدونم به چه طریق استخراج میکنن از این کتابا.
همش مزخرف و بیخود هستم، تمامش حرف مفته. اینکه دو نفر میخوان ازدواج کنن، یه کتاب یا یه کسی بدونه که چی میشه، اینا ناشی از نادانی همچی چیزی نیست. فقط مردم وقتی که نگرانند و وقتی که شک دارن، دلشون میخواد یه کسی نگرانیشون رو رفع کنه و شکشون رو از بین ببره، بنابراین دنبال اون میرن. علاوه حرفتون متاسفانه درسته، در یه جامعه مانند ایران نه نگاه واقع بینانه است، نه نگاه عاقلانه است، نه نگاه علمیه. همه چیز در حاله ای از حرفها و صحبتهای پوچ تو خالی همراه با یه مقدار باورها و اعتقادات متعلق به صدها سال قبل اونجا حاکمه. و بعدم به هر حال از این وسایل ارتباط جمعی بیش از برخی از کشورهای پیشرفته استفاده میشه برای شایع کردن باورهای عجیب و غریب. به وقتی باورهای عجیب و غریب در مورد خدا و پیغمبر خدا و بقیه موضوع وجود داره، خب این حرفا میاد. بنابراین مردم
راست در ندایی رو که، یعنی مثلا قبل میگن این خانوم این شرط قبلا داشته، بلکه مثلا باش مطرح میکنی یا از کجا میدونی؟ در این آدم این واقعا میمونی که
نه. ببینید عزیز، اونا هم همشه مقدار شامورتی بازیه. من چند بار رو خط رادیو برای همه فال گرفتم. من الانم میتونم برای شما فال بگیرم. 95% مردمم که نشستن میگن ای چقدر راست میگه راجع به ما. یه مقدار موضوعی است که یک به صورت کلی میتونید بگید، دو هر آدمی به میل خودشونو تفسیر کنه. در زندگی شما یک زنی نقش خیلی مهمی داره. همه دارن. یه خطری شما رو تهدید میکنه که ممکنه زندگیتون رو همه دارن. اینا که پیش بینی نیست، اینا منفای مفت بی خود. بعدم خود اون آدمی که اینقدر توانایی رو داره یه بدبختی است که باید با گرفتن پول از مردم یه خاک تو سری زندگی کنه. نه، اینم حرفای بی خودی است که آدما دنبالش میرن. بعدم ولی در یه جامعه وقتی جا افتاد دیگه تکلیف کار روشنه، برای که مهم باور و اعتقاد من. به هر حال
حتی نانسی ریگان هم این کارو انجام میداد.
دقیقاً تو امریکا فقط اینجا درصدش متفاوته، ولی از نظر من 60% مردم امریکا عقل ندارن و یه 20% مردم امریکا کاملا در این اوهام و خرافات هستن. ولی خب این درصد تو ایران بالاتر است و کار هم مشکل‌تر. علتش هم این است که حداقل اینجا یه سازمان‌های، گروه‌های، رادیوهای، تلویزیون‌های حرف مختلف و مخالف رو میزنن، اونجا نه، همه همون سازی رو در حقیقت کوک کردن و میزنن که بقیه میزنن برای اینکه خیر و صلاح سیستم اجتماعی و سیاسی و مذهبی ماست. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر،
لطف کردید. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از روز جمعه 24 فوریه یعنی 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که کشتی کارناوال چارتر شده، 2613 نفر ظرفیت کشتی هست، ما این جمع هموطن و همزبان رو خواهیم داشت. هنرمندان خوب و عزیزی در 2 قسمت برنامه دارن، یکی موسیقی پاپ است که آقای ستار، خانم هنگامه و آقای شهرام سولتی هستن، یکی موسیقی اصیل ایرانی است، آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز. همچنین من خودم 4 تا کنفرانس دارم، کنفرانس های دیگری هم به زبان فارسی و انگلیسی هست. شب اول هم سینگل نایت رو خواهیم داشت برای دوستانی که مجردند و مایل به آشنایی. همچنین برنامه های دیگری هم برای دوستان کاملا تدارک دیده شده و نیز پزشکان، دندان پزشکان، عزیزانی که دکترای داروسازی دارن و پرستاران هم میتونم با شرکت در کنفرانس 4 ساعت کردیت برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون که باید داشته باشن اون رو همونجا در اختیار بگیرن. بنابراین از این بابت هم هست فعال است و هم تماشا و هم خیلی چیزهای دیگه. از 580 دلار قیمتها شروع میشه، ناچار ما از اول ژانویه باید اون رو افزایش بدیم، ولی شامل حال همه چیز هست، یعنی شما به راحتی هیچ چیز دیگه ای نخواهید پرداخت. و بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100. همچنین ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تیاتر در هالیوود، البته در درون شهر لس آنجلس، سالگرد آغاز 4 سال کار رادیو همراه رو خواهیم داشت. چند روز قبل از اون مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه. آقای شهبال شب‌پره و دوستان بسیار هنرمندش در بلک کت همراه با شهرام شب‌پره، کامیار، گروه سلوئت و گروه شیباهی و هنرمندان دیگه اونجا با ارکستری بزرگ برنامه و به یک اعتبار شوی رو ارائه خواهند داد و در قسمت دوم برنامه بعد از تنفسی که داریم آقای عارف با ارکسترشون که و مقداری کار متفاوت و تازه با احتمالاً داشتن دوستانی به عنوان مهمان برنامه خودشون رو خواهند داشت. کارت‌های ورودی به یک اعتبار از $30 هست تا $300، ولی کارت‌های $30 همکنون در اختیار نیست. از کارت‌های $40 تا $200 رو فکر می‌کنم علاوه بر کامرشال تراول در ولی شرکت کتاب و کتاب سرا در منطقه وستوود، ایلات مارکت و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی دارن. بنابراین عزیزان میتونن به اونا مراجعه کنن و کارت ورودی رو اگر مایل هستید دریافت کنید. ضمناً از طریق شبکه تیکت مستر هم میتونید آنلاین تشریف ببرید و تیکت خودتون رو سفارش بدید. همکنون به هر حال همه صندلی ها به یک اعتبار در اختیار است، ولی به تدریج حتما چون این سالن 3402 یا 8 نفره رو سولد اوت خواهیم کرد جا محدود خواهد شد. بنابراین چه در خصوص کروز و چه در خصوص 11 مارس لطفا اگر مایل هستید اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
حال شما خسته نباشید دکتر جان.
خواهش کنم بفرمایید
دکتر جان. من سه تا سوال دارم، نمیدونم کدوم یکی شروع مطرح کنم چون هر سوال مهم. من یکی این که خیلی 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 ممنون از شما که اصلا وجود دارید واسه جامعه ایرانی. من 8-9 سال شما رو فالو میکنم، شاید بیشتر. حدود 9 سال پیش من از شما یه سوالی کردم توی بریک، توی کنفرانسی شما در رابطه با مسائل سیاسی اقتصادی مملکتمون گفتید که در رابطه با جنبش سبز ازتون پرسیدم، گفتید که ادغام میشه توی جامعه، دلار به 4 تا میرسه و الان هم میبینیم همون جوری هست. خیلی به صورت خلاصه دکتر جان میخواستم فقط ببینم که حدستون، نمیخوام زیاد میشه کافی بکنیم جو این لذیه چون وقت میبره، حدستون در مورد آینده چیه؟ میدونم
محصولتون آینده ایرانه دیگه.
بله بله آینده ایران.
بله ببینید عزیز، ماجرای ایران ماجرای بسیار بسیار پیچیده. علت پیچیدگیش هم این است که عوامل مختلف اونجا هستند. برخی از اوقات یه دانشی یا علمی برای ارزیابی و اندازه‌گیری وجود داره، ولی اون هرگز در موضوعهای اجتماعی به نتیجه نمیرسه مگر اینکه شما یه مقدار اطلاعات درست هم داشته باشید. یعنی تنها آگاهی علمی کافی نیست. درست بسید که پزشک شما استاد و متخصص برجسته است، ولی باید شما اطلاعات مربوط به گرفتاری و بیماری و درد و حتی گزارش آزمایش های مختلف رو به ایشون بدید تا بتونه تشخیصی بده و کمک بکنه. این اطلاعات اگر هم جسته و گریخته و پراکنده هست، متاسفانه من به دلایلی گرفتار هستم و فرصت شو نکردم. الان هم یه مشکلاتی از نظر خواندن دارم که اون کار رو برای من سخت‌تر کرده. بنابراین واقعا بیشتر پراکنده چیزایی میدونم و چون اطلاعات نیست یه مقدار در جهت ارزیابی و پیشبینی دچار اشکال هستم. اما دو سه تا نکته رو میدونم. مورد اول این هست که اونچه که معمولا یه جامعه‌ای رو به هم میریزه معمولا طی 100 یا 200 سال گذشته دو چیز بوده. یکی نظام اقتصادی و به گونه‌ای که سیاست با اون نظام اقتصادی برخورد کرده و یکی نظام ایدئولوژی. و به همین جهت است که تحولات و دگرگونی‌های اخیر از جمله در خصوص خود ایران ماجرای مثلا انقلاب اسلامی 1957 و بیشتر مایه به نظر من ایدئولوژی داشت تا اقتصادی و بیشتر به نوعی ایدئولوژی سیاسی که به صورت ایدئولوژی کامل مذهبی خودشو ارائه می کرد وارد صحنه شد، در حالی که برخی از جوامع موضوع اقتصادیه. معناش این نیست که عامل اقتصاد نقش نداشته، ولی عامل بسیار بسیار ضعیفی به نظر من بوده جز اون 17 تا عاملی که من به عنوان علل انقلاب ایران میشناسم که نه کمتر از 1% نه بیشتر از 15% نقش داشتن، حتی عامل اقتصادی در اون وسط مثلا 8 یا 10% قرار میگیره، در حالی که عامل اعتقادی و جو بین المللی و سیاسی و مواردی از این قبیل به هر حال اهمیتش شاید بیشتری پیدا میکرد. آنچه که میدونم اوضاع اقتصادی در مسیر درستش نیست. اشکال کارم این است که ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای در آمده که درش نمیشه تغییرات مطلوب رو یا اساسی و بنیادی رو که نظام اجتماعی رو برهم نریزه و درهم نریزه رو انجام داد، به دلیل آنچه که وجود داره که در این زمینه چون اینقدر آشکار و روشنه که به راحتی میشه فهمید. از فرض کنید وضعیت بودجه گرفته یا سپاه پاسداران و مالکیت و دخالتشون گرفته، ماجرای نفت گرفته، قیمت نفت گرفته، صادرات و واردات ایران گرفته و به هر حال اون مراکز صنعتی و یا تولیدی با توجه به شرایطی که دارن یا فرض کنید حتی بخش کشاورزی، همه اینا دلایلی رو به وجود میاره که سیستم در مسیری نیست که بتونه خودش رو به درستی تصحیح کنه و یا از خطر برهانه. از نظر ایدئولوژی کاملا به نظر من یه بن‌بست کامله دیگه، غیر از مردمان کمدان یا کسانی که منافعشون ایجاب میکنه بقیه رو نمیشه به خاطر باورها و اعتقادات چه مذهبی چه ایدئولوژیکی و یا حتی ملی و یا اگر بشه گفت منطقه یا ناحیه یا قومی به صحنه آورد و حتی به پای کشتن و کشته شدن مخصوصا برد. بنابراین از اون بابت چون نمیشه از اون استفاده کرد، اهرم اقتصادی وقتی که ایدئولوژی نتونه کمکش بکنه ناچار نظام اجتماعی و سیاسی رو به هم میزنه، حتی اگر نگاه تند و تیز مارکسیستی هم به عنوان زیربنا و روبنا نداشته باشیم. اما مردم ایران با سه تا چیز روبرو هستن. یکی با یه نوع ترس به دلیل رفتاری که از جانب حکومت ایران اعمال میشه، یکی یأس به خاطر اون گزینه‌های مختلفی که یا عمل نکرده یا الان به یه شکلی که قدرتی داشته باشه وجود نداره، و سوم ماجرای مکانیزمی که اخیراً به نظر من خیلی جدی شده ظرف 10 سال یا 7-8 سال گذشته و یا بعد از ماجرای سال 88، ماجرای خروج از ایران. یعنی یه عده به این نتیجه رسیدن چون غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است پس بهتره جان به در ببریم، و به همجاست که شما الان با سیل نه تنها مهاجرین اون هم فرار مغزها فرار بیشتر آدم ها روبرو شدید، البته به خاطر ماجرایی که همکنون در خاورمیانه و موضوع این آوارگان واقعا وجود داره یه مقداری مشکل شده، ولی باز همچنان من الان به شهرهای مختلف امریکا که میرم درصد بسیار زیادی از ایرانیان رو میبینم که اخیراً وارد امریکا شدن، که به نظر من درست مانند اون موارد اول و سالهای اول انقلاب بود، و این نشون دهنده این است که کسانی هم که به هر حال در اونجا زندگی کردن براشون کمی سخت و مشکل ولی راه و امکانی پیدا میکنن خارج میشن، و این سبب شده که در حقیقت اون دریچه تخلیه فشاری باشه که موجب انفجار نشه. یعنی افراد به اینجا میرسن چون خیلی کار زیادی نمیشه کرد یا خطرناکه و یا میتونه مصبا در بیاین، پس بیا بریم حالا تا ببینیم بعد چه میشود، و ضمناً با توجه به پراکندگی چند میلیون ایرانی که البته خیلی زیاد نیست اونگونه که میگن ولی شاید در حد 2-3 میلیون باشه، راه رو برای دیگران باز کردن و یک جایگاهی برخی و یا ارتباطی دارن، و همینا داره دست به دست هم میده. بگذاریم از قوانین مهاجرت کشورها از جمله امریکا که بعداً افراد میتونن تقاضای در حقیقت آوردن عزیزانشون یا خویشاوندانشون رو داشته باشه. به همین جهت که نه آینده به نظر من خراب کارهای از این قبیل هم که در اتفاق میفته نقش آنچنانی نداره، ولی میتونه اوضاع همچنان در این مرحله بحرانی بمونه تا اینکه یا اتفاقاتی بیفته و یا یه کمی اطلاعات دقیق‌تری شما داشته باشید که بر مبنای اون بتونید نظری پیدا کنید و یا پیش بینی بکنید. البته ماجرای ایران همکنون اولا کاملا گره خورده به ماجرای روسیه، ماجرای ایران کاملا گره خورده به موضوع خاورمیانه، به مسئله شیعه و سنی، و این اواخر هم ماجرای ایران در حال یک کمی در ارتباط قرار میگیره، از یه طرف با چین و از جانب دیگه با انتخاب آقای عرض کنم که ترامپ. ما میتونیم با یه تغییرات و تحولات دیگری در جهت سیاست خارجی روبرو باشیم که در خصوص ایران باید منتظرش بود از چه راه و مسیری حرکت میکنه. بنابراین به نظر من شاید مثلا 6 ماه دیگه خیلی بیشتر و بهتر بشه نظری داشت، و با توجه حتی به انتخابات ایران هر اندازم که جنبه سوریه ظاهری داشته باشه، احتمال تغییرات و دیگرگونی ها در اون هم میتونه نقشی در جهت ثبات و یا برهم زدن ثبات و تعادلی که همکنون به صورت نسبی یا یه نوع صلح مسلحی که همکنون وجود داره پایان بده یا اون رو نگهبان باشه.
خیلی خیلی متشکر از نظرتون، خیلی ممنون، خیلی خیلی متشکرم، واقعا خیلی جالب و کامل بود. دکتر جون من خواستم سال دوم که همون سال دوم واسه بابام با هم هست، در رابطه با آشنا شدم با یه خانم بوده که اینجا اجازه بدید من
خب پس نه صبر کنید، صبر کنید، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید، شنگار اجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بله بله دکتر جون، من یه بکراندی از خودم بگم خیلی سریع. من توی خانواده 8-9 نفره بچه کوچیکم، 48 سالمه، 17-18 سالم بود بیتون که گرفتم، از ایران زدم بیرون به طور قاچاقی. 3 ماه تو زندان سپاه بودم، شکنجه‌های روحی و جسمی داشتم. بعد اومدم بیرون، از ایران قاچاقی رفتم پاکستان، 8-9 ماه اونجا بودم، رفتم هند و از هند دوباره قاچاقی رفتیم تایلند، از تایلند رفتیم سوئد و سوئد من پناهنده شدم. 3 سال اونجا بودم، پاسپورتم رو گرفتم و اومدم آمریکا.
الان چند سال امریکایی دزیست؟
22-23 ساله. خدمت شما عرض شود که من با یه خانمی آشنا شدم در سن 34 سالگی. ایشون یه دختری داشتن که واقعا دکتر جون به خدا باورتون نمیشه چقدر من و خانمم هم اکرم، البته از شما ممنون و متشکریم که اینقدر کمکمون کردید به بزرگ کردن ایشون، مخصوصا من که دختر خودم نبودن و همه نفره شما رو مو به مو 8-9 سال پیش ما انجام میدادیم. ماشاءالله الان ماشاءالله توی جورج‌تاون داره درس میکنه، جورج‌تاون یونیورسیتی واشنگتن دی‌سی داره درس میکنه، خیلی موفقه. همش هم به خاطر کارهای شما و نفره شما بود، خدا باور کنه. من 2 سال از ایشون طلاق گرفتم و 7-8 ماه اومدم کالیفرنیا. کار خودم فینانسینگ هستش، UCLA من گرادویت شدم. خدمت شما عرض شود که با یه خانمی دکتر جون من تمام دنیا رو رفتم گشتم، من دو وقتم ریلیشن ها رو داشتم. این خانم اصلا یه چیز عجب غریبی بوده برام، من نمیتونم از ذهنم درش بیارم، هر کاری میکنم در نمیاد، به هیچ وجه نمیشه، نمیدونم چرا، اصلا باورم نمیشه چه جوریه این ریلیشن. من یه ریلیشن الان خدمتتون عرض میکنم، 6 ماه پیش من اون خانم رو ملاقات کردم، از ساعت و ثانیه اول نگاه که 10 سال همدیگر رو میشناسم، خیلی خوب بودیم با هم، رد فلگای زیادی داشتن ایشون، بعضی وقتا قیبشون میزد، من باید از کوچه بغلی پیکاپشون میکردم چون نمیخواست مامانش بسید متوجه بشه، نمیدونم از این قبیل.
و ایشون چند سالشه؟
ایشون 34 سالشه. 34-35 سالشه.
قبلن ازدواج کردن یا نه؟
خیر، از 3 سال از ایران اومدن. بعد 3 سال از ایران اومدن ازدواج نکردن. دوست و دخترهای متعددی داشتن، اونجوری که با هم صحبت میکردیم. بچه تنها بچه خانواده هستن، پدرشون رو نمیشناختن تا حدود اونجوری که به من گفتن. خیلی وقت بود پدرشون ترکشون کرده بود، مادرشون و مامانشون ایشون رو بزرگ کرده بود و اومده بود اینجا. 7-8 سال تنها بودن تو تهران و اومدن اینجا که یه جورایی به قول معروف دخترشون رو بیارن و آوردن و اینجا بودن. خلاصه من
من یه سوالی هنوز دارم، یه سوال دارم. زندگی اقتصادیشون این 2-3 سالی که امریکا بودن چگونه گذشته؟
اوکی بوده. مامانشون اوکی، یه کار معمولی اوکی دارن و خودشون هم همراه با مامانشون کمک مامانشون میکنن. اوکی هن تا حدودی برنامهشون نرمال و اوکی. مامانشون ازدواج کردن اینجا، ایشون با مامانشون زندگی میکنن.
خب
و من حقیقتش یکی دو مرتبه بکاپ کردیم، رفتیم و اومدیم. و این اواخر که حدود یک ماه و نیم پیش بود که 3-4 روز خبری نبود ازش. و دکتر چیزی که من اذیت میکنه اینه که ما فوق‌العاده بودیم وقتی با هم بودیم، وقتی با هم نبودیم انگار نه انگار که این دختر منو میشد. اولا به هیچ وجه نمیشد باش نشست حرف زد، به هیچ وجه. یعنی فقط تکس بلده انجام بده و با تکس میتونه با تون. به طوری که وقتی ما ازم جدا میشدیم میرفتن خونشون یه جورایی تکس میکرد، تکسایی هم میکرد که باید یک ساعت میخوندم اینا رو. ولی خب وقتی پیشم بود اصلا نمیتونه حرف بزنه در مورد همون، اصلا نمیتونه حرف بزنه، حرف نمیتونه بزنه. حالا بخاطر عدلی چیزایی هم گفته بود که در کوچیکی دو استفاده شده به وسیله فک و فامیل ازش و دو استفاده جنسی و راحت نبود در موردی صحبت کنه. من هم زیاد حقیقتش اصرار نکردم بیمی که بدونم چی. ما رابطمون جدی بود، جوری که قرار بود نامزد کنیم و قرار بود برم خونهشون و این چیزا. ولی خب اون یک شنبه که من اومدم برم طرف خونهشون، دیدم که با یه آقایی میخوان برن بیرون و ایشون هم مثل که دوست پسر قبلیشون بوده، قبل از من بوده و از نظر مالی فوق العاده وضع خوبی دارن.
ایرانی؟ اون آقای ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی، جزء اقلیت‌های مذهبی بودن و حتی به منم گفته بودن که 7-8 سالم از من بزرگتر بودن، سنشون فکر می‌کنم 55-56 سالشون. و به منم گفته بودن که این آقا میخواد که من فلانی بشم و عقیدم رو عوض کنم و اینجوری بشم و اونجوری بشم، برای همین از این جدا شدم و نمیخوام باش اینجوری باشه و فلان. و بعد این سری چیزایی که حالا من نمیدونم حقیقتش، هنوزم که هنوز نمیدونم آیا واقعیت داشته یا نه، چون همون آقا رو دوباره برگشتن با هم و با هم چیز. حالا در هر حال من سعی کردم دکتر جون که این شش ماه گذشته، یک ماه و نیم گذشته، من نمیتونم هر کاری میکنم. باور کنید من طلاق گرفتم از خانومم. خب مسلماً 12 سال با ایشون زندگی میکردیم و فوق العاده زندگی خوبی داشتیم، دوستان خیلی زیادی داشتیم و بدون هیچ مشکلی من زندگی خودم رو ادامه دادم. اومدم کالیفرنیا و دارم زندگی خودم رو میکنم.
نه آخه چرا جدا شدی؟
دکتر جون من ما یه مسئله خصوصی بوده که در رابطه با مسئله اقتصادی بوده، بیشتر شخصی نبوده. نمیتونم روی ار بگم.
نه متوجهم. حالا مسئله این است که شما فرض کنید اصلا ایشون تو زندگیتون نبودن، آیا در اونجا میموندید؟ چرا آمدید به کالیفرنیا؟
دکتر جون من 14 سالی که طرفای ایستوس بودم همیشه به خانم هم میگفتم برگردیم بیایم کالیفرنیا، چون عاشق کالیفرنیا بودم همیشه و دوست داشتم اینجا، همیشه موفق تر بودم، همیشه خوب بودم، همیشه اوکی بودم. حالت روحی روانی خودم هم دکتر جون اینجا خیلی به هم میسازه، چون من یه انزایتی دارم، از کوچیکم باش بزرگ شدم، یه حالت ترس تو وجودم که سعی کردم که با سیدیای شما و با دکتر رفتم این چیزا درستش کنم، اونجا خیلی به من میسازه.
حالا خب من متوجه شدم، آیا واقعا فکر این طلاق درستی بود؟
صد در صد چاره ای نداشتیم دکتر، به هیچ وقت چاره ای نداشتیم.
خب خب بشه نه نصب کنی، اگر چاره ای نداشتید الان به چه چیز اون رابطه توجه دارید یا دلتنگ برش میشید یا دلتون میخواد اونو داشته باشید؟
نه دکتر جون، من به طلاقم دلتنگ نمیشم اصلا، به این رابطه چهار پنج ماه با این خانم خیلی وابستگی
پیدا. نه حالا متوجهم، پس شما نگران اون آخ، من یه جوری دو دفعه‌ای که گفتید ذره در ابهام بود، من فکر کردم برای اون خانومی که چند سالی با شما زندگی کردی تو ازدواج که
ایشون فوق العاده خانم.
نه خب نه صبر کنید، نه اون که تمام شد، نه در خصوص این خانم عزیز، ببینید ایشون تا یه سن بالایی تو ایران بزرگ شده و زندگی کرده، پدر رو نداشته، بچه تکه و بنابراین زندگیش زندگی پنهان همراه با راز و رمزه و اون چیزی که شما با توجه به نوعی که حرف میزنید که میخواید براتون همه چیز روشن و شفاف باشه در ایشون نیست و این ماجرای غیب شدنش هم کاملا نشون دهنده روابط دیگری است که مثلا این دفعه دو سه روزی با یک کسی ممکنه برن یا همون آقا یا کس دیگه، و دوم این که ایشون به دلیل آسیبی که خورده سیستم حسی و احساسیش رو از هم جدا کرده، یه آدم یه مقدار زیادی مکانیکال پرکتیکاله که وقتی که اینجاست با شماست، وقتی اونجاست اصلا به فکر و یاد شما نیست، اونو کاملا میشه فهمید و این کسی نیست که شما با ویژگی روانی که دارید بخواید به ایشون دل ببندید.
دکتر جون اتفاقا هدف فقط مسائل مالی بوده تو زندگیشون، حتی به من میگفت خیلی راحت میگفت که من دارم عاشقت میشم، نمیخوام عاشقت بشم، اصلا نمیخوام اینو، میخوام منطقی فکر کنم، چون تو الان تازه اومدی اینجا و تو اونقدر استیبل نیست. البته دو تا جو من حقیقتش راستش بخواد به خاطر تجارب قبلی به هیچ وجه بهشون نگفتم که من برنامه من چیه، چه جوریه زندگی، چه جوریه، اصلا هیچی در مورد مسائل فاینانشیالی واسه خود من
نه 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 ببینید عزیز، نه نه مسائل با هم مخلوط نکنید. شما اگر وضع مالیتون خیلی خیلی بهتر بود و آشکار بود ممکن بود سراغ شما بیان. ایشون یه آدمی عزیزم، آدمی که تو اون شرایط سخت و تلخ بچه تک بوده، پدر رو نداشته، با زحمت مادر بزرگ شده، تو جامعه ایران بوده، تمام موضوع، آدم واقع بینی عزیز، میدونه آدم با گرسنگی، با نداری، با محرومیت، با اینکه دیگران یه چیزی دارند و مقایسه این که میکنه و خودش نره، نمیتونه سر کنه. به همین جهت است که فکر میکنه فصل در مقام مقایسه با اون آقایی که اشاره کردین، حداقل به خاطر وضعیت مالی میتونه با او راحت باشه، حتی تا مرز اینکه حالا ظاهرن یا واقعا دینش هم عوض کنه در این میره. من حرفم به شما این است که شما بسیار شکننده اید، شما بسیار آسیب پذیرید و میتونید کار دست خودتون بدید. اینکه ایشون رو میخواید خیلی یک مطمئن نیستید، دو شاید ایشون اون اشتیاق رو نشون نمیده، سه یه مقدار رازی تو زندگی ایشونه که شما ازش خبر ندارید، اینا معناش این نیست که بیا این مسائل رو حل کنیم، اینا معناش این است که چگونه میشه از ایشون فاصله بگیرید. من نگرانتونم عزیز، این کار میتونه دستتون بده، شما اینقدر فکر نکنید سفت و محکمید، شما به راحتی میتونید خورد بشید.
دکتر جون اینو من میدونم، اینو متوجه شدم دکتر جون، مشکل من اینه که نمیتونم، ببینید همه این چیزا رو باور کنید، من شما رو سیدیای شما سید از سیدیای شما همیشه تو ماشینم هست، انواع و اقسام سیدیای شما رو گوش کردم، همه به این چیزا واقف هستم دکتر جون و خیلی ممنونم از شما. فقط چیزی که هست اینه که من به همچین چیزی بر نخوردم.
خب معلومه نخوردید، یه دلیلی هم که این کنجکاوی و میل به کشف و پیروزی در شماست از همون جاست. نه عزیزم، یه روانشناس پیدا کنید که یک کمی کمکتون کنه. اصلا این کار خطرناکه، این اتفاق دقیقاً علامت خطر شکستنه. این در حقیقت مثل هواپیمایی است که داره بنزینش تموم میشه و دیر یا زود فقط کجا معلوم نیست ولی سقوط میکنه است. نه عزیز، این رابطه با حال روانی شما اصلا سازگاری نداره. علت این که شما رو به یه چالشی هم کشیده دقیقا به خاطر پیچیدگی موضوع است و به گونه‌ای که میاد، اینکه ایشون کی هست و چه هستم خیلی جدی نگیرید، برای که با شما بسیار متفاوته. شما یه سابقه 30 ساله ایران و ایرانی رو ندارید و ایشون تو اون 30 سال تو اون جامعه کاملا شکل و فرم گرفته، با هم بسیار متفاوتید به دلیل تفاوتاتون و به دلیل مرموز بودن برای شما جالب و جاذب شده، اونم در شرایطی یه مقدار فعلا زندگیتون خالیه ولی خطرناکه. کمک بگیرید بذاریدش کنار، برای که این چیزی نیست که شما به سلامت از توی این آتش بیاد بیاد بیرون سوخته و عرض کنم از هم پاشید.
الان یه دو ماهی هست که ما این دو ماهی باشون تماسی ندارم، هر از گاهی یه تکسای بدی میده و در تست چیزی ندارم باشون. شما فکر میکنید اصلا باید
همه رو قطع کنید؟ همه رو قطع کنید؟ حتی دلتون میخواد یه رابطه سطحی گذرا با کسی داشته باشید که عامل به هر حال تنهایی و احتیاجتون مسئله به وجود نیاره؟ فراموش کنید عزیز، کار دستتون میده میشکنتون از با در میاد. این چیزی نیست که شما اونی که میخواید از توی ایشون در بیاد یا رابطه درست باشه. به درد ایشون هم شما نمیخورید. به نظر من برید دنبال کارتون و اینو تمومش کنید و همین. حالا اگر جان
چشم، حتما. این سوال اصلی من ترسیه که تو وجودم از بچگی بوده. من سیدیای ترس و وحشت شما رو بارها و بارها گوش کردم ولی نتونستم اونجوری که میخوام.
نه معلومه، نه موضوع جدی تره، نه احتیاج به یه، اونا فقط یه حد اقل آگاهی رو میده ولی کافی حتما نیست، حتما نیست. بنابراین حالا اگر یه جایی، اگر تو این منطقه هستید همدیگر دیدیم، بگید که شما کی هستید، بذارید که این با هم صحبت کنیم، من بتونم دوستی رو بهتون معرفی کنم که کمک کنه. ولی شما فعلا این ماجرا رو بذارید کنار و خودتون رو مشغول کنید تا ببینیم چی میشه. بسیار خوب، پس اونجا میبینیم اتون. شب اولم بیاد، حالا شب سینگل نایت ماست، ببینیم اونجا.
من با این برنامه‌ای که پیش اومده فکر می‌کنم یه 6 ماهی بهتره که طرف کشیم.
حالا فعلا شما 2 ماه صبر کنید تا کروز تا ببینیم چی میشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
قربونتون برم، یه دنیا ممنون.
خدا نگهدارتون. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سری مشکلاتی دارم که اخیراً، یعنی آخرین مشکلی که الان دارم و باید تصمیم بگیرم که ببینم چی کار میکنم اینو میگم. حالا اگه برگشتیم به عقبم که خب مشکلات زیادی هستش. ما تقریبا 12 ساله که مهاجرت کردیم آمریکا. من ایران مدرک MD رو داشتم و تقریبا 5 سال توی مرکزی به عنوان کاردیوواسکولار تکنیسیان شروع به کار کردم اونجا. بعد این وسط مسائلی پیش اومد، با همسرم اومدیم. همسرم خب دیپلم داشت و خیلی سخت بود براش اینجا و مرتب هر کاری که میکرد میگفت که من زبان نمیتونم اینجا یاد بگیرم، نمیرفت کار کنه. و البته اینو بگم که همسرم پسر پنجم خانواده است و خیلی متکی به برادراش بود و علتی که ما مهاجرت کردیم و من تصمیم گرفتم بیام اینجا همین وابستگی اون به برادراش بود، به این که همش همه چی داشتیم من در واقع هیچی به نامش نبود. و تصمیم گرفتم من، یعنی با هم تصمیم گرفتیم بیام اینجا بچه‌هامون، یعنی اومدیم اینجا که در واقع فکر میکردم شاید بتونیم رو پای خودمون وایسیم. بیشتر ایشون، من از خودم مطمئن بودم. ولی
هر دوی شما چند سالتونه؟
من 52 سالمه، همسرم 57 سالشه.
خب اون وقت
من بچه چی؟ اول
خانواده. نه اونش مهم نیست. فرزند چند تا فرزند دارید؟ با چه سنی؟
بله 2 تا پسر داریم. پسر بزرگم 27 سالشه، کوچیکم هم الان 19 سالشه. 27 سالم که ما وقتی مهاجرت کردیم تقریبا اینجا 15 سالش، یعنی اول های سکول رفت مدرسه. زیاد نتونست خودشو بکشونه و به زور دیگه بعد از یک سال دیپلمشو به زور ما مجبورش کردیم، هی خلاصه به زور این دیپلمشو گرفت و بعدش هم دیگه بیزینس خون منتها تموم نکرده بیزینسش و الان یک کمپانی برای خودش داره ولی هنوز بهش درآمد نمیده، با ما زندگی میکنه و ولی کوچیک هم از همه اولش خیلی ادوانس بود و اینا، الان هم کالج از اول سه سال رفته کالج و کامپیوتر و ریاضی هندسه میجرش داره میکنه و وضعش خیلی خوبه، تو کالجش خوبه. منتها مسئله من الان حالا اونا که بمونه مشکل داره، مشکل خودمه. من وقتی اومدم اینجا میگم کار میکردم تو بیمارستان، بعد موقعیتی برام پیش اومد و اومدم نتروپاتیک سکول و اینجا دو مرتبه رفتم اونجا، البته به هم کردیت ها دادن، منتها تو زبان مشکل داشتم و این حرفا، تقریبا 96 کردیت به هم دادن ولی بالاخره از اول شروع کردم 16 تا کردیت من استفاده کردم. این دیما گرفتم تو 2013 و ولی چون خونم منزلم خونهی که خریده بودیم تو استیتی بود که آن لایسنس بود برای نتروپات و من نمیدونستم چی کار کنم، یه جا ببرم پیدا شد رفتم اونجا، من تو اونجا آن لایسنس بود و بعدش هم بعد چند وقت با یه خانم دکتر ایرانی کار میکردم، بعد دیگه حالا لایسنس واشنگتن استیت گرفتم با لایسنس آریزونا، یه جا برام پیدا شد اومدم اینجا. سه ماهی بود که اینجا بودم با یه سنتری، منتها من خودم احساس میکنم که با اینا مچ نمیشم، با این سنترهایی که خب بالاخره اینا هستن اصلا نمیتونم تو.
چه جور سنتری هست؟ یعنی سنتریست که با چه نوع پزشک؟
بله، آکیوپانکچر میکنه، فیشیال میکنه و نچروپاتیک داکتر هم هستن. منطقه من که اومده اینجا 90 دیز با من قرارداد بستن که بیام 90 روز اول رو و بعدش هم بشیم. منطقه این 90 روز اول من که اومدم پزشکاشون همه رفتن و من ترین ندیدم. اولین دومین روزی بود که من تازه داشتم و اینجا کاملا نگاه کنید، من از یک آنلایسس اومده بودم به لایسس، یعنی که تازه بیمه ها اینا هیچ کدوم رو من باهاش آشنایی نداشتم، بنابراین لود زیاد کاری افتاد روی گردنم و بسیار استرس داشتم، خیلی عقب بودم. با این وجود همه رو، یعنی من 8 ساعت آفیس مریض میدیدم، 6-7 ساعتم تو کنه تا چارت بکنم اینا رو سابمیت کنم، فشار خیلی زیادی رو بود. بالاخره خب چه هم می آوردم دیگه نمیدونم، حالا میگم از لحاظ کامیونیکیشن و اینجور چیزام زیاد باهاشون مچ نبودم، اینی بهم گفتن که دیگه از هفته پیش گفتن که دیگه نیا و خب این مسئله نیستش. منتها الان من موندم تو این مسئله که اصلا ادامه کارم رو همینجا اصلا تو آمریکا انجام بدم، با خودم میگم حالا که بچه‌هام بزرگ شدن آیا بمونم اینجا؟ برای آینده خودم بسیار میترسم، تو این مسیری که اومدم همسرم نمون اینجا، چند سال رفت ایران ممنوع الخروج شد و من فقط رو کردیت کارتام کار میکردم، کلی بدهی بار آوردم، خودم گفتم یکی دو سال بیام لایسنس استیت اولا بدهیامو بتونم بدم تا برگردم بیام. اینه که یه خانواده که بسیار از هم پاشیده الان دارم و مشکلم باش همسرم هم دارم، برای اینکه یعنی خیلی چیزایی که مشکلات مالی و خیلی چیز داره که من، ایشون بسیار متکی به برادرش بود، یعنی اصلا تقریبا 4 سال اونجا بود و کارهای انجام داد، پول از اینجا گرفت برد و حتی کارهای انجام داد که من موافق نبودم، منتها دستم کوتاه بود، به من گفت پاشو بیا، در حالی که من بچه‌هامو اینجا آورده بودم واقعا نمیتونستم برگردم برم که مثلا چیز کنم. خلاصه مشکلات اینجوری داشت. الان مسئله اصلی من این هستش، آیا اصلا آینده من دارم اینجا بمونم؟
نه.
آیا درسته بچه‌ها
بذارید نه صبر کنید، اولا به من بگید که من یه سوالی برام هست، البته توضیح زیادی نمیخوام. شما خودتون اونجا رشته پزشکی رو تموم کردید، از کجا تموم کردید؟
من دانشگاه تهران خوندم، پزشکیمو تموم کردم، هر سالم نظام پزشکیمو دادم، امسال تا بتونم که اونجا بودم پروانه‌مو تمدید کردم و میتونم مجوز طبابت دارم اونجا و حتی روی نتروپاتیکم اونجا در واقع میگن بیا کار کن، به عنوان شناخته نشده نتروپاتیک، به عنوان اینکه بگم من برم اونجا کار کنم، ولی میتونم یعنی بهم اجازه دادن که به عنوان نتروپات برم اونجا کار کنم، منتها اینجوری نیست که مثلا شناخته شده باشه به عنوان.
نه اون متوجه هستم، حالا شما چرا میخواید دنبال نترال؟
نه نمیگم نشروپاتی، یعنی مقصودم که حتی راضی هستم.
حالا شما من بفرمایید آیا همسرتون الان کاروبار و درآمدی دارن یا ندارن؟
بله همسر من کارش رستوران بود، الان ایشون وقتی که اومد اینجا تقریبا الان 3 سال پیش دو مرتبه من گرین کارتش داشت باطل میشد، بچه‌هامو فرستادم.
نه الان وارد جزئیات گفتم نشید چون آخه به جایی نمیرسیم. بنابراین ایشون الان یه کاروباری دارن، هنوزم رابطتون در حدی است که شما به عنوان زن و شوهر هستی؟
بله هستیم، تو واقعا من دارم به زور، یعنی
نه میفهمم، نه اونو متوجهم، به من بفرمایید. البته سوال من این است که شما چطور ایشون که اصلا درس نخوندن دانشگاه نرفتن در حالی شما دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بودید یه همچی ازدواج کرد. ولی اون بذار ازش بگذریم. به من بگید بچه‌ها که دلشون نمیخواد به ایران برگردن.
نه خیلی اونا اصلا نمیتونن
برگردن.
نمیتونن
برگردن ولی دلشون نمیخواد. آیا بچه‌های شما رو اینجا میتونید تنها بگذارید تو برید؟
بچه‌ای من پسر بزرگم که یعنی الان که من الان 3 ماهه که از اونجا دورم، خب پسر کوچیکم تو دورمه و من الان این تصمیم رو میگیرم، تا الان میتونستم این تصمیم بگیرم ولی وایسادم تا اینا به جایی برسن. پسر بزرگم تو دورمه، بعدش هم الان خود یعنی من هیچ نقشی درش ندارم، حتی نقشی کمک کردنی ندارم. میگه تو نمیدونی من خودم بهتر میدونم، من خودم ریسرچ میکنم، حتی رشتهشو خودش انتخاب کرد، مدت‌ها می‌خواست بره مدیکال، یک دفعه چنج کرد رفت تو کامپیوتر، من خودم سرچ کردم اله بله این حرفا. به من نیازی نداره. بزرگم هم همینطور. من نیاز به اینا دارم.
آخه شما نیاز به اینا دارید عزیز، ولی شما الان از نظر کارتون که سیتیزن اینجا هستی درسته؟
بله. بله.
به نظر من شما خب موندنتون اینجا عزیزم شما رو از پا در میاره. اینجا شما با این حال و روحیه‌ای که دارید کاری نمیتونیم که، تازه برای بچه‌هام که به اون صورت روز به روز مفید نیستید، اونم حالا هفته ای ماهی یه دفعه هم دیگه رو دیدن رو، از ایران هم میتونید 3 ماه 4 ماه یه دفعه بیاید و برید، یا بچه‌ها البته نه حالا که ممکنه مشکل سربازی یا اینا داشته باشن، ولی یه موقع اون مشکلات شون که اونا میتونن بیان. به نظر من شما موندنتون اینجا چه معنایی داره عزیز؟ اصلا اومدنتون احتمالاً اشتباه بوده ولی حالا اومدی. ولی بله. الان برگردید عزیز، اینجا شما فقط از پا در میایید.
بله من خودم این احساس میکنم، بله من اصلا موندم که چیکار کنم.
موندم که چیکار کنم نیست عزیز، ممکنه یه مقدار ناشناخته باشه، ممکنه یه مقدار مسائل تو زندگی خانوادگیتون و خانواده همسرتون و همسرتون باشه، ولی حداقل اونجا یه شغل و کار و یه اعتباری دارید تا اینکه اینجا مجبور بشید دائما درگیر یه مقدار پدیده‌های ناشناخته مبهم باشید که اصلا معلوم نیست بعد از این مدتی چه میشه، از توش چی در میاد. اینجا از پا در میاد. اینجا شما یه جدال دائمی دارید، اونجا میتونید برید مطب خودتون داشته باشید، فرض کنید 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار کنید، بعدم دیگه آسوده و راحت برید دنبال زندگیتون. نه من اصلا دلیلی برای موندنتون اینجا نمیبینم عزیز.
خیلی ممنون. حالا یه مسئله دیگه هم داشتم، این پسر بزرگم که 26 سالشه ایشون بسیار وابسته است. یعنی من الان مدت ها که یکی از علتایی که گفتم از اونجا بیام پیگسته که دیگه، یکی این بود که اصلا ببینم آیا اینا میتونن، یعنی هم پسرم میتونه روی پای خودش باشه. اولا که ممکن اومد توی خونه ما بسیار ریسپانسیبل، اصلا نیست برای هیچی، حتی بیل، حتی ماشینش رو مثلا بلو کردیت من دیدم اون داره میره سر کار، ماشین گرفتم با کردیت خودم، همون بیل ماشینش رو مثلا ماهیانه میخواد بده، هی به زور هی چندین بار تکرار میکنم که باید بیلتو بدی یا مثلا فلان کنی، ریسپانسیبل نیست. و اینو من وقتی که کوچیک بود، چون پسر کوچیکم از اول که بود خیلی بسیار ادوانس و اینا، یه حالت مثل حسادت و اینجور چیزا براش به وجود اومده بود. کوچیک که بود بردمش روانپزشک که مقدار نگاش کرد و کاری کرد و نمیدونم حالا اون وقت من خود نزیاد سردر نمیاردم و گفتش که این ADHD داره، ولی من درمان نکردم.
خب حالا اون که ببینید عزیز، اولا تو 27 سالگی شما دیگه نقشی ندارید، ولی اگر ADHD داره بهتر این است که یک تستی بده و بعد از اون تست دارو بخوره، خطری هم که براش نداره، میتونه اوضاع رو کنترل کنه حداقل، چون ADHD از پا درش میاره، بعدم تبدیل به افسردگی میتونه بشه.
بله.
به همینجاست که بهترین کار این است که ایشون یه تستی بده یا یه روانپزشک ببینه، دارو رو میخوره، درست مثل آدمی که عینک به چشمش میزنه، بعد از اون میتونه راحت اون چیزی که باید بخونه. ولی شما کاری و کمکی به اون نمیتونید بکنید، فقط خود شما مثل شمع میسوزید، تموم میشید میره.
بله.
و بعدم میترسم اونا، شما اصلا جایی برای موندنتون نیست عزیز اینجا. بله. شما که سیتیزنید، حالا اومدین بر فرض رفتید اونجا و بعد از یه مدتی دید اصلا نمیتونید بمونید، نمیخواید، خب برمیگرد میشه باز دوباره. بله. الان حداقل فکر اونجا و خاطر اینکه یه راه دیگری وجود دارم از سرتون میره، ولی به نظر من جایی برای موندن شما اینجا نیست عزیز.
بله. حالا یه مسئله دیگه هم هستش نسبت به شوهرم. من الان میگم این مدت که این مسائلی بود و بارها من بهش میگفتم و همه چیزشو، یعنی وقتی که ما اومدیم اینجا همه چی رو فروخت، داد به برادرش که اونا یه کمپانی بزنن، اونا به هیچ وجه وارو ساپورت نکردن، یعنی ما بیشتر به فکر ساپورت اونا اومدیم. بعدش هم که رفت هیچ پولی رو بهش ندادن و بعد 2 مرتبه از اینجا پول گرفت رفت ایران، گفت من بیزینس خودم بزنم و من تفکیر می‌کردم که روی پای برای خودت قرار بود یه رستوران بخری بده اجاره 1 سال برگرده بیاد. دو مرتبه برادرها رو آورد شدید کرد، یک کارخونه گرفت، کارخونه دو مرتبه برشکن کرد و در این اصلا مرتب من به ایشون گفتم که این کار رو نکن، یعنی به هیچ از من اصلا نقشی درش نداشتم تا اینکه من یه مقداری یه مطلی داشتم، یه ملکی داشتم اونجا، اون ملک رو فرو، یعنی هی به من گفت بفروش بده من بدهیامو بدم، من نکردم این کارو. بالاخره ملک یواشکی فروختم و چون دیگه بعد از اینکه ویدیو درجوی شدم اصلا من رو ساپورت نمی کرد دیگه، بردن یه مقدار ما رو توی ایران ساپورت می کرد دیگه. بعد دیگه حالا اون پول اونجا بود و اینا، بعد دیگه به زور که من ایشونو رفتم آوردمشون اینجا و اینا، حالا من دیدم دو مرتبه اصلا انگار به من میگه تو چرا اون ملک نگه، اون مال درباره مال خودم بود، گفت چرا ملک نگه داشتی، چرا فروختی، دو مرتبه همون مثلا. یعنی من انتظار داشتم ایشون که بیاد به من میگه خب دست در نکنه اون ملک نگه داشتی به زور، مثلا پس اون یه چیزی ساپورت باشه برای ما و اینا. خلاصه این مسائل بود. من تا الان ایشون خیلی دیگه مرتب مثلا خیلی نادم هستش، من اصلا نمیتونم ایشون رو ببخشم، یعنی وقتی که صحبت نمیکنم باهاش بعد این، یعنی چند روز مثلا از چند وقتی بود اینم این دفعه که تلفن کرد با روی خوش صحبت میکنم، این دفعه اینجوری میکنم، ولی به محض اینکه حتی اونجام که بودم از سر کار که میومدم مثلا ایشونی میدیدم لوده، اصلا نمیدونم که احساس نتونستم اصلا ایشون رو ببخشم. الانم همین مسائل برام هسته.
حالا من پیشنهادم بهتون اینه، ببینید چون میخوام من شنونده ای، من پیشنهادم اینه که شما تشریف ببرید اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنید، دوتایی برید پروش ببینید به کجا میرسید عزیز. اگر تونستید مسائل رو حل کنید حل کنید، این که شما فراموش نمی کنید اینا، خب یه چاقوی تو بدن شما هست درش بیارید، یا اگه بخواید تا آخر عمر نگرش دارید که شما رو از پا در میاره. به نظر من موندن شما اینجا مسئله از شما رو از پا میندازه، اونجا برید. امیدوارم بتونید مسائلتون رو با همسرتون یه جوری حل کنید که با خاطر آسوده باشه. بر فرض محالم که نشده، خب حداقل تکلیفتون در ارتباط با ایشون روشن میشه، تجربه ایرانتون هم اکنون پیدا میکنید که آیا میتونید اونجا بمونید کار بکنید. اگه دیدید این کار میتونید بکنید میکنید، نقشی هم که تو زندگی بچه ها نداری، ضمناً پسر بزرگتون هم اگر بتونه داروی ADHDشو بگیره که خیلی ساده و راحته، تاثیر بد و منفی هم به اون صورت روش نمیگذاره، اون ازش استفاده کنه، حال بهتری پیدا کنه، کوچیکم که خوشبختانه خوبه. شما هم هر چند وقت یه دفعه یه سری بهشون میزنید که خاطرتون آسوده بشه، ولی اینجا بمونید بچه ها رو از دست میدید، همسر رو از دست میدید، خودتون رو به تدریج از دست میدید. اینجا هم جایی نیست که تو این سن و سال شما رو به راحتی ها بپذیرند و بعدن بهتون فرصتی برای رشد بدن. اینه که نه، جای شما در ایرانی که احتمالاً استقلال و آزادی بیشتری خواهید داشت. امیدوارم بتونید مسائل همسرم حل کنید. بعد از اینکه کارتون حل شد و مسئله همسر حل شد، بچه هم فعلا میایید تا میرید تا ببینید بعدن چه میشه. اگرم برفرض همه اینا به هم خورد، آخر کار دوباره برمیگردید میاد کاری رو که میخواستید بکنید، حالا فقط با این خاطر که پلای پشت سرتون خراب کردید و چاره ای ندارید، ناچار اینجا میمونید تا یه جوری سر میکنید. ولی به هر حال مواظب خودتون و بچه ها باشید و همسرتون. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. کنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید قربان.
علت این که خدمتون زنگ زدم، میخواستم یه راهنمایی بگیرم در ارتباط با ارتباطی که دختر 16 ساله من داره با همکلاسیش که اونم 16 ساله به مدت 2 سال.
پسر یا دختر اون؟
اون پسر هست، با دختر من از 2 سال پیش آشنا شده که 14 سالش بوده و الان 2 ساله که این ارتباط وجود داشته. ما اجازه دادیم که هفته 2 ساعت اینا همدیگه رو ببینن و معمولا در بیرون از خونه با هم راه میرن، پارک میرن یا جاهای دیگه که من خبر ندارم.
به من بفرمایید که اون پسر کجایی هست؟
اون پسر مال آمریکای جنوبی هست، سیاپوست هست، مال ترینیداد اند توباگو، ولی دختر من از 2 سالگی در کانادا بزرگ شده، ولی ما الان 4 ساله که اومدیم آمریکا. بنابراین با سیستم کالچر نورس امریکا کاملا آشناس دختر من.
بذار هنوز یه سوال دیگه بکنم. شما چند تا فرزند دارید؟
من یه پسر بزرگ دارم که 22 سالشه، دانشجوی در کانادا، و دخترم هست که با ما در آمریکا زندگی میکنه. و ما در طی این 4 سالی که آمدیم آمریکا، خب این همه دوستاشی که در کانادا داشته رو به نوعی از دست داد و تا تنها دوستی که انگار تو مدرسه پیدا کرد این آقا پسر بود. البته چند تا دوست دختر دیگه هم داره ولی ارتباطش با این آقا پسر خیلی بیشتر از بقیه است. سوالی که من داشتم در این زمینه که واقعا من نگران دخترم هستم و نمیدونم که این ریلیشنشیپی که با این آقا پسر درست کرده هلسی هست یا نه. به چندین دلیل من نگران هستم، اگر دوست داشته باشین یکی یکی بر اساس پرایوریتی بهتون بگم.
نه حتما میخوام بشنوم، بفرمایید.
اولین چیزی که منو نگران کرده که در طی 2 سال گذشته، یعنی از زمانی که دختر ما با این پسر آشنا شده، بسیاری از فعالیت‌هایی که قبلا داشته رو متوقف کرده، از جمله زدن پیانو. 3 سال در کانادا ایشون پیانو میزد، معلم داشت، ولی از زمانی که با این آقا پسر آشنا شده این اکتیویتیشو گذاشته کنار. مسئله دوم که منو نگران کرده اینی که ایشون کارهای ورزشی و فیزیکال اکتیویتی هم بیرون از خونه هم تو مدرسه انجام میداد کاملا متوقف شده. من بخشی از این مشکل رو در مشکلاتی که این پسر تو اون خانواده بزرگ شده میدونم. این پسر از یک خانواده دیورس میاد، یعنی پدر و مادر از هم جدا شدن و ایشون با استپ‌فادرش زندگی میکنه. ضمناً اصلا از پدر قبلیش خبر نداره. چندین بار به دختر من گفته که پدرم زندانه یا که من خبر ندارم ازش. ما از خانواده اونا اصلا اطلاعی نداریم و چندین بار فقط مادرش اومده که دنبال دختر من چون پسر اونا فوتبال بازی میکنه مثلا اینم بره تشویق کنه یا همچه چیزی. بنابراین این قضیه هم منو به شدت نگران کرده. ضمناً ایشون از استفاترش اصلا خوشش نمیاد و یک حالت هیت داره از اون. بنابراین من احساس میکنم که ایشون هر باری که دختر ما رو میبینه بیشتر اون نگرانی ها و اون استرسی که در داخل خانواده خودش هست رو منتقل میکنه به دختر ما. این نظر منه ولی ممکنم درست نباشه، نمیدونم. به همین دلیل من خدمت شما که متخصصین توی زمینه ها زنگ زدم، گفتم یه راهنمایی از شما بگیرم.
بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم عزیز. سوال اول اینست که میدونید اون پسر چند تا خواهر برادر داره؟
بله، یک خواهر بزرگتر از خودش داره که توی یک شهر دیگه کالج میره. بعد ایشون بچه دوم بوده که به دنیا آمده از شوهر اول، و یه پسر کوچک 7 ساله هم دارن مادر ایشون از استپ‌فادر ایشون که الان با اون پسر 7 ساله زندگی میکنن.
بر وضع مالی این خانواده الان چطوره؟
میشه گفت متوسط، به خاطر اینکه خونه که هستن هنوز اجاره‌ای هست و مادرش فقط یه بچلر داره و خب حقوق یک بچلر یا یه لیسانس تو آمریکا همه میدونیم بین 35 تا 55 بیشتر نیست.
به من بفرمایید درس دخترتون و اون آقا پسر چطوره؟
من درس دخترم یک مقداری افت کرد زمانی که ما 4 سال پیش اومدیم آمریکا، ولی الان خیلی خوبه، به طوری که ریاضیش همیشه 99 یا 100 تو مدرسهش، درسای دیگه‌ش هم به نسبه خوبه، ولی از درسای اون آقا پسر ما هیچ اطلاعی نداریم و هر بارم من از دخترم به فرمای مختلف به شیوهای مختلف سوال میکنم تفره میره و چیزی نمیگه. فقط میدونیم که تو تیم فوتبال مدرسه هست چون فوتبالش خوبه و هیکل نسبتاً درشتری از دختر من داره، قدش هم حدوداً فکر میکنم حداقل 30 سانت از دختر من بلندتره، یعنی بالای 1.85 قدش.
به من بفرمایید شما به گونه‌ای که مطلب رو بیان میکنید این است که به هر حال به خاطر وجود این پسر این اتفاقات که بیشترش هم بد و منفی افتاده اینا تاییه. شما یه اشاره کردید که هفته 2 ساعت هم دیگر میدن، اولا مدرسه شون کلاس چندومن و بعد آیا تلفنی یا از هر رای دیگه با هم دائما در حال گفتگو هستن و الا یه رابطه هفته 2 ساعتی که اصلا موضوع جدی نیست، جدی هم نخواهد شد؟
بله، چیزی که جدی هست اینه که خب شما میدونین اینا دائم از طریق آیفون به فرمای مختلف تکست میفرستن، حتی با هم صحبت میکنن و در داخل مدرسه خیلی کم همو میبینن چون برنامه درسشون خیلی اکستنسیو و فشرده است و کمتر همه میبینن، ولی خیلی وقتا بعد از ظهر بعد از مدرسه با هم دیگه پیاده میان خونه. بعضی روزایی که هوا خوبه صبح حتی با هم میرن و ارتباطشون بیشتر از طریق آیفون و از طریق تکس هست ولی ما اجازه ندادیم که بیشتر از این مثلا همون هفته دو ساعت رو من اجازه دادم، ولی به شیوه های مختلف و به فرم های مختلف میتونن همدیگه رو ببینن که ممکنه ما خبر نداشته باشیم.
حالا شما چرا فکر میکنید که در مثلا روزای تعطیل شنبه و یک شنبه یا بعد از ظهر یا شبا در حدی که شما میدونید چقدر با هم در ارتباط حالا تلفنی یا از هر تکست و اینا هستن، یعنی واقعا حجمش و مقدارش چقدره؟
من فکر میکنم از مدرسه که ایشون میاد یعنی 3 بعد از ظهر تا 10 شب که میخوابه بین این 7 ساعت حداقلش فکر میکنم حدود 4 ساعتش رو با ایشون چیز میکنه.
okay.
به طوری که من چک کردم مثلا اینترنت رو چندین بار من قطع کردم ببینم عکس العمل ایشون رو، احساس کردم سریع اومد بیرون و گفت که بابا چرا اینترنت قطع شده. پس بنابراین مشخصه که
چقدر با شما راحت آسوده است، چقدر مثلا احساس میکنه محدودش میکنید، مقیدش میکنید، حالا هر واژه دیگه که به کار میاد، یعنی چقدر تا حدودی پذیرفته یا ناراضیه؟
اوایل که خب من اجازهش نمیدادم که این ارتباط باشه، فقط میگفتم چون ایشون کلاسمیت شماست و دوسته در حد فرندشیپ باشه، ولی الان تو یک سال گذشته احساس میکنم که همین که ما اجازه دادیم با ایشون بره بیرون و اینا یه مدار راحت تره، حرفاشو بیشتر با مادرش میزنه، کمتر با من، به خاطر که من تو این قضیه خیلی رستریکتم طبیعتا مثل همه مرد ایرانی دیگه، چون من 38 سال از عمرم و در ایران بزرگ شدم، الان 15 سال فقط خارج از ایران هستم، ولی دختر من چون از 16 سال سنش 15 سالش رو نورس امریکا بوده، طبیعی است که ما دو تا تفاوت فرهنگی خاص داریم، ولی رسپکت میذاره به چیزایی که من بهش میگم، ولی تایید دلش کاملا مشخصه که راضی نیست اینکه من محدودش کردم.
کلاس چندم هست عزیز؟
ایشون کلاس 11 هست، پسرم کلاس 11 هست.
خب وقت برنامه دخترتون بعد از دیپلمش چیه؟
والا الان اینجور که برنامه داره و درساش هم خوبه، چون معدلش هم خوبه، میخواد بره یه کالجی یا دانشگاه که ما بهش گفتیم همین پروینسی که ما هستیم چند ست بهتر هست و همینجا نمره SATش هم نسبتا خوب بوده، 1100 شده و مایله که بره رشته های ساینس. ضمناً ایشون الان نزدیک 6 ماه هست که ویگن شده و گوشت حیوانات و اینا نمیخوره و اون آقا پسرم این کارش کرده که اونم ویگن بشه، ولی البته این چیز خوبیه، ساین خوبیست، مشکل ما با اون نداریم. بیشتر بخش اعظمی از نگرانی من اینه که من احساس میکنم این آقا پسر با توجه به بک‌گراند خانوادگی که داره و شرایطی که در داخلش هست، نه تنها هیچ گونه هپینسی برای دختر من نیاورده، بلکه بسیاری از کارهایی که دختر من در سالهای گذشته میکرده متوقف.
نه اونو متوجهم، ولی احساس شما این است که یک این مهمتر اینه که آیا با هم خوب و خوشن یا بلکه از وقت اختلاف و دعوا دارن.
ظاهرن نشون میده که هر موقع با هم هستن احساس آرامش دارن، ولی در چندین هفته گذشته من چندین بار احساس کردم که دخترم ناراحت هست، بعد از اینکه از اون واکینگ دو ساعتی که با هم هستن میان، ولی هر بار که ازش سوال میکنم یا مادرش ازش سوال میکنه تفره میره و یه چیز دیگه ای رو میگه.
متوجه. به من بفرمایید چقدر فکر کنید نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدن؟
خیلی مشکله که اینو بخوام بگم، ولی هر بار که میبینم میرن بیرون و از سر خیابون همه دیگر رو میبینن، هم دیگر رو بغل میکنن، میبوسن، تاچ میکنن، لمس میکنن، اما ما تمام چیزای لازم رو در ارتباط با این که ایشون بخواد سکس داشته باشه یا نداشته باشه رو بهش گوشزد کردیم، گفتیم. خب مدرسه هم اینجا میدونیم برنامه های مختلف رو بهشون میگه، ولی من حقیقتش عنوان پدرش نمیدونم
بله.
تا به حال با این پسر سکس داشته بله. یا نه. It's very difficult.
بله. به من بفرمایید، چون یه ذره وقتمون کمه، به من بفرمایید که البته شاید سوال درستی نیست ولی ممنون میشم اگر میشه جوابمو بدی، چون البته من فقط 3 دقیقه وقت دارم. اگر این به جای سیاه‌سفید بود و یه پسر ایرانی از یه خانواده خوب بود، شما همچنان باش مسئله داشتید یا نداشتید؟
واقعیت رو بگین نگرانیم کمتر بود.
آره. ببینید عزیز، خیلی کاری نمیتونید بکنید. یعنی دو تا احتمال هست. یکی این که رابطه شون، معناش این نیست که رابطه نشون دهنده سلامت هر دوش، یکی این نیست که رابطه شون نسبتا خوب و هر دو خوشحال و راضی هستن، بنابر این خب این ماجرا ادامه فعلا پیدا میکنه تا اینکه ببینیم چه میشه، کدامشون یه خواسته دیگری یا یه نگاه و نظر دیگری داره. دوم این که نه، رابطه خوب نیست، یه جوری هر دو به هم پناه بردن و واقعا این ارتباط ناشی از کمبوداست که دارن. خب اون دیر یا زود به هم میخوره، یعنی از توش چیز بدی میاد بیرون. ضمناً با گذشت زمان و بالا رفتن سنشون احتمالاً نه شما میتونید و نه درسته که بخواید باز محدود و مقیدش کنید و در نتیجه اونا میتونن روابط بیشتری داشته باشن. در همین حدی هم که همکنون میتونن به هر حال تظاهر کنن و وانمود کنن هرچی که من و شما دوست نداریم که اتفاق بیفته، میتونه اتفاق افتاده باشه و بنابراین در یه جامعه مانند امریکا نقش ما مثل مأمور راهنمای رانندگی است که ماشینا وقتی بیان تو خیابون میتونه بگه چگونه باید رانندگی کنن، ولی وقتی خودش نیست یا اونا نیستن یه جای دیگه هستن جایی نداره. نگرانیتون رو متوجهم، ولی راهی ندارید عزیز. راهتون این است که واقعا این پسر و دختر کی هستن و چه میشه نسبت به آینده بلند مدت. من نگران نیستم، یعنی به احتمال زیاد به جایی نمیرسه، ولی در کوتاه مدت دو تا جنبه داره. یکی این که این خودش یه محافظی است برای دخترتون که درگیر روابط متفاوتی که میتونه آسیب زننده باشه نباشه، یکم میتونه نه به خاطر رابطه با این به هر حال یک قید و بندا و باورای در خودش روش بده که منفیه. من فکر میکنم اگر شما و همسرتون و دخترتون یه تراپیست، نمیدونم کدوم منطقه هستی، یه تراپیست اگر ایرانی هست ایرانی، اگر امریکایی هست امریکایی، ولی من ترجیح ایرانی است، یکی دو سه جلسه برید حرف بزنید ببینید واقعا دخترتون کجا ایستاده، واقعا درباره خواستنش نخواستنش دوست داشتنش نداشتنش اینا به شما چی میگه. من یا اگر دخترتون فارسیش خوبه رو خط بیاد، من حداقل میتونم بفهمم با کی طرفم و چند روزه آسیب پذیره یا نیست، یعنی این اون چی. یا میتونه با پسر من اگر انگلیسی راحت تره که احتمالاً چنینه، میتونه رو برنامه های فرید بیاد و موضوعشو مطرح کنه، شاید بشه کمکی کرد. حقیقتش اینه که دست و بال شما به مقدار زیادی بسته است. در همین حد هم که تا به حال اداره کردی، تو او هم گوش به حرف شما داده، به نظر من معمولا از 10 مورد 8 مورد به این خوبی نخواهد بود. امیدوار باشید که از توش چیز بدی در نیاد. تا به حال هم بد نبوده، به هر حال دختر شما با ایرانی های کسای دیگه هم دوست می شدم طور که فرمودید، نگرانی های بلند مدت شما کمتر بود، ولی کوتاه مدت رو فکر نمی کنم. به همینجاست که من فکر می کنم حسنانی هم فعلا در همین حد کجدار و مریض نگهش دارید. اگه قبول کنه ستایی برید با یکی حرف بزنید کمکی، اگه خودش حاضر باشه بیاد روی خط صحبت کنه، شما بشنوید ببینید که کجاست و سال و جوابا کمکتون بکنه. اگرم به هر حال راه دیگری او پیشنهاد کرد رو عمل کنید، ولی به هر حال
تراپیست ما رفتیم آقای دکتر و ایشون هم به ما گفته که با توجه به این که این تنها دوستی که دختر شما داره و آلترناتیو دیگه ای نیست، فعلا باید کجدار.
نه منم همینطور، نه نه منم فکر نمی‌کنم، چون آخه به جایی نمی‌رسید، یعنی با توجه به ماهیت رابطه و شخصیتشون نقشی شما اونچنین نداری. حالا ببینید اگر چه شد، الان با این صحبت ها اگر باش حرفی زدی چیزی شد لطف کنید تو من متاسفانه باید خدافظی کنم. خواستید تشبیه باز با هم بیشتر میتونیم صحبت.
تشکر از لطف شما، محبت کردید شما خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.